أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. در جلسات قبل اقسام وضع رو که اصولیون به چهار قسم حصر عقلی تقسیم میکنن توضیح دادیم و از این چهار قسم نظر آقای مظفر این شد که در واقع قسم ثالث و قسم ثالث امکان دارد ولی در مورد وقوعش محل اختلاف است. قسم رابع هم که اصلا محال استحاله داره. در رابطه با قسم ثالث اختلاف عمده و مناقشه عمده ای که مطرح شده از طریق آخوند خراسانی صاحب کفایه هست. البته این مناقشه از قدیم بوده ولی ایشون این مناقشه رو خیلی فنی و علمی در کتاب کفایه مطرح فرمودن. در این رابطه مشهور میگن که مصداق قسم ثالث معانی حرفیه است. کیفیت وضع معانی حرفیه به شکل قسم ثالث است. این رو هم همه گفتن، مشهور هم قائل است. آخوند خراسانی میفرماید نه، وضع حروف قسم ثالث نیست بلکه قسم ثانیه. این که چرا آخوند حروف رو قائل نیست که از مصادیق قسم ثالثه و از مصادیق قسم ثانیه و از عام موضوع له عام ادله ای داره که انشالله اشاره خواهیم کرد، ولی فعلا ما به این نکته میخواییم رسیدگی بکنیم که اگر حروف از نظر شما قسم ثالث نیست، درست یا نه، و قسم ثانی هست، پس فرق حروف و اسما در چی خواهد بود؟ اگر کیفیت وضع حروف و کیفیت وضع اسامی ها یکسانه، مثل همه، بلا تفاوته، اگر وضعشون یکسانه پس فرقشون در چیه؟ ما میدونیم که با معانی حرفیه با معانی اسمیه فرق دارن. شما چطور میخواید این فرقشون رو متصور بشید؟ ایشون در اینجا عبارتی دارن و روالی دارن که در تفسیر عبارت آخوند بین الاعلام اختلاف هست. اختلاف. ما الان باز هم به اون اختلافات رسیدگی نمی کنیم، بلکه بیانی که و تفسیری که آقای مظفر از عبارت آخوند دارن. حالا انشاءالله هر وقت شما انشاءالله به کفایه رسیدید این تفسیر آقای مظفر رو که در واقع یک مقدارش برگرفته از تفسیر محقق اصفهانی هست، درست یا نه، اونجا ببینیم آیا این تفسیر درسته، درستیست، با عبارات آخوند هماهنگ هست، هماهنگ نیست. بررسی این نکته رو ما میسپاریم به محل خودش، ولی در واقع توضیح حرف آخوند از نگاه و از تفسیر آقای مظفر رو بفهمیم. آخوند خراسانی میفرماید که هر حرفی، همان گونه که ما جلسات قبل اشاره کردیم، هر حرفی یک معنای اسمی در بالاتر خودش داره. هر حرف مثلا من معنای ابتداییت رو در بالای سر خودش داره، علا معنای فوقیت رو در بالای سر خودش داره، درسته یا نه، و الی آخر. ایشون میفرماید که هیچ تفاوتی بین معنای حرفی و معنای اسمی، درست یا نه، در کیفیت وضع وجود نداره. یعنی هم من هم ابتدا هر دو وضعشون عامه، موضوع لهشون هم عامه. موضوع له در من و ابتدا یک چیزه. موضوع له در من و ابتدا یک چیزه. یعنی همون ابتداییتی که میگید موضوع له ابتدائه که اسمه، همونم موضوع له منه. من موضوع لهش میشه ابتداییت. پس موضوع له فرقی بین موضوع له من با موضوع له ابتدا که یکی اسمه یکی حرفه وجود نداره، وجود نداره. هر دو قسم ثانی هست، هر دو کیفیت وضعشون یکسانه. یعنی شما یک جا معنای ابتداییت رو میارید در ذهن خودتون، این میشه معنای متصور. همین معنای متصور رو یه بار لفظ ابتدا براش وضع میکنی، یه بار لفظ من براش میکنی، بلا فرق. دو یک ولی یکی حرفی یکی اسمی، ولی همه روال یکسان. در اینجا آقای سوال میکنن فرق، یعنی اینا مترادفن، یعنی اینا مترادفن. مثلا فرض کنید انسان و بشر، که انسان و بشر یک معناست، ولی این یک معنا رو در واقع متصور میشه و این معنا به عنوان موضوع له تارتن یقع للفظ انسان، تارتن یقع للفظ بشر. آیا اینا مترادفن؟ و اگر شما قائلید اینا مترادفن، این لم یقل بهی احد، کسی این رو نمیگه، چطور این رو حل کن؟ بعد اشکال دوم، اشکالات مقدر، یعنی البته، یعنی آقای مظفر، آقای آخوند، میشه اینا رو به جا هم استعمال کرد؟ اگه مترادفان باید بشه به جا هم استعمال کرد. اگه میگی موضوع اون لحینا یکیه، اگه میگید هر دو وضع آم موضوع اون له عامه، یعنی میشه ما بگیم، یا بگیم به مثلا سرتو من البصره، بگیم سرتو ابتدا البصره. خب در حالی که ما میدونیم این امکان پذیر نیست. ها مثلا به جای این که بگیم زیدون فی المدرسه، بگیم زیدون ظرف، زیدون ظرف المدرسه. ظرفیت فی معنای اسمش چیه؟ ظرفیت. من معنای اسمش چیه؟ ابتداییت. علا فوقیت. آیا میشه این کار کرد؟ میشه این کار کرد؟ در حالی که همه میگن نه نمیشه، نه من رو میتونید به جای ابتدا استفاده کنید، نه ابتدا رو به جای. پس چی میخواید بگید آخوند؟ آخوند میفرماید که من نگفتم اینا مترادفن، من نگفتم اینا رو میشه به جا هم استفاده کرد. بله اینا هر دو وضع عام موضوع لهشون عامه، اینا هر دو موضوع لهشون هم یکسانه، ولی وضع اینا دوتا، وضع اینها علقه وضعیه. به عبارت اخرى علقه وضعیه در معنای اسمی فرق میکنه با علقه وضعیه در معنای حرفی. یعنی چی؟ میفرماید که واضع وقتی من رو وضع کرد، در اونجا خوب دقت کنید، در اونجا گفت من وضع میکنم من رو به عنوان برای ابتداییت، ها، با این نکته که حین الاستعمال آلتن استفاده بشه، با این نکته من ابتدا رو وضع میکنم برای ابتداییت با این نکته که حین الاستعمال برای چی وضع بشه؟ استقلالا استعمال بشه. من و ابتدا همه روالشون یکسانه، ولی واضع گفته که حین الاستعمال من، یعنی اگر حین الاستعمال شما، چون ابتداییت انصافا در عالم خارج ابتداییت دو لحاظ داره، یه بار ابتداییت رو آلتن للغیر استفاده میکنن میشه معنای حرفی، یه بار ابتداییت رو مستقلن استعمال میکنن میشه معنای اسمی. من ابتداییت رو اگر برای معنای اسمی حین الاستعمال بخواید استفاده کنید، باید از کلمه ابتدا استفاده کنید. اگر ابتداییت رو میخواید آلتن للغیر استفاده کنید، باید از کلمه من استفاده کنید. همه گفتم خب این حرف یعنی چی؟ یعنی مستعمل باید اراده کند من را. اگر مستعمل دنبال آلتن للغیره، یعنی اراده کرده معنای آلتن للغیر رو، باید چی استفاده کنه؟ از من. اگر مستعمل اراده کند استقلال رو باید چی استفاده کنه؟ بعد اینجا گفتن یعنی چی آخون؟ یعنی شما اراده رو در وضع دخیل دونستی؟ شما که وضع رو تعریف کردی به نحو اختصاص درش خبری از اراده نبود، یا اینکه اراده رو در موضوع له دخیل دونستی؟ ها؟ یا اراده رو در استعمال دخیل دونستی؟ که بله استعمال بدون اراده امکان نداره. یا اراده رو در دلالت دخیل دونستی؟ الان اینجا من فقط میخوام ذهنتون آشنا بشه که ما یه وضع داریم، یه استعمال داریم، یه دلالت. این ستا رو آقای مظفر جدا کرد، باید ببینیم بعد اینا رو سر این ستا ما باید کار کنیم تا کجا حاج آقا؟ تا اول سنی و هم، یعنی تا اول سنی و هم با این ستا کار داریم و تکلیف اینا اونجا تا باید تو این هی مراعا باشه، مراقبت کنیم ببینیم تکلیف این ستا چطور میشه. وز دلالت استعمال، یه رتبن، دو رتبن، سه رتبن، اراده نقشش کجا؟ اراده در وضع یا در استعمال یا در دلالت؟ دلالت با استعمال داریم یا دلالت بدون استعمال داریم؟ استعمال بخشید، دلالت با اراده، دلالت بدون اراده. آیا دلالت بدون اراده داریم یا نداریم؟ باید بحث میشه. بعد استعمال قطعا با اراده باید باشه، ولی سوالمون اینه که اراده ای که در استعمال داریم اراده جدیت یا اراده ببینید وضع، استعمال، دلالت، رابطه این ستا با اراده، اراده متکلم. خود اراده متکلم هم دوتا میشه. اینا رو ما باید رسیدگی کنیم انشالله. یعنی این باید تو این، چون این بحث وضع یکی از دوستان سوال کرد این بحث‌های وضع چجوری هم به چه درد میخورن، در ما توضیح دادیم این بحث‌های وضع بسیاری از جاها الان شما میبینید به درد ما میخورن، مبنای وضع ما باید مشخص بشه. مثلا شما میخوایی ببینید صیغة افعل ظاهرتون فی الوجوب، تو پرانتز بگم دیگه برگردم سر جو بحث خودم. صیغة افعل ظاهرتون فی الوجوب، ما باید ببینیم این صیغة افعل وجوب در موضوع لهشه یا استعمال صیغة افعل در وجوب مجازه، یا تون اقوال تو موجز خوندید یا به قرینه عقلی ما میفهمیم. خب ما اگر بخوایم ببینیم صیغة افعل نهایتا معناش چیه، باید بدونیم سیستم وضع لغات و وضع هیئات و وضع چجوری، مبنای ما چه شکلیه. اگر گفتیم سیستم وضع همش دست کیه، بعد رابطه وضع با ظهور رو هم انشاءالله باید بحث میکنیم، دست واضح دیگه من اینجا نمیتونم بگم قرینه عقلی بیاد بگه که صیغة افعل ظاهرتون فی الوجوب. ببین این اینا انصافا مقدمه مباحث اصوله، یعنی شما باید اول مبانیتون رو تو وضع، تو حقیقت وضع، وضع تعینی، در دلالت، در استعمال. حالا انشالله استعمال رو جلوتر که میریم آقای مظفر مبانیش رو تو استعمال میگه که شما تو منطق خوندید که لفظ وجود تنزیلی معنا اولا و به ذات و ثانیا و بالعرض، اینا رو تو منطق هم خوندید، اینجا هم میاره آقای مظفر. اراده دلالت تابع اراده است. تبادر رو چطور میخوایم حل کنیم؟ علامات حقیقت از مجاز. اینا انشالله همشون باید شما مبانیتون رو مشخص کنید تا بعد راحت بتونید در علم اصول قواعد رو فتوا بدید. خب برگردیم به بحث. پس آخوند میفرماید که من فرق و تفاوتی که ایجاد میکنم بین حرف و اسم این شکلی، میگم اگر متکلم حین الاستعمال اراده معنای حرفی کنه، یعنی اراده معنا رو آلتن للغیر بکنه، باید از چی استفاده کنه؟ امن. اگر حین الاستعمال اراده، این تعابیر رو دقت کنید، اراده متکلم حین الاستعمال اراده معنای مستقل بکنه، باید چی استفاده کنه؟ از ابتداء اسمی. آقایون اینجا گفتم خب اینجا این حرفا درست. یه سوال بعدی ببین، هر تو سوال اومدیم جلوها، الان آخوند این حرفات درست. آیا این بحثی که شما مطرح میکنی که باید مستعمل و متکلم حین الاستعمال اراده معنای عالی کنه، از من استفاده کنه، اراده فلان کنه، از ابتدایت استفاده کنه، این کجای بدعه؟ کجای بدعه؟ بعضی ها تفسیر کردن گفتن این شرط الواضعه، شرط الواضع، واضع شرط کرده، شرط کرد که ایها الناس، ای متکلمین، ای مستعملین، من واضعم و شرط میکنم حین الاستعمال اگر بخواید ها؟ پس تعبیر کردم به شرط الواضع. این عبارت آخوند رو اینجوری تو حواشی کفایه هست، ولی آقای مظفر گفته نه، من نمیگم اینا شرط الواضع هم، من نمیگم اسمی از شرط به کار، چون شرط الواضع کلی اشکال داره. کی گفته من باید تبعیت کنم از شرط واضع؟ واضع کیه که من باید از شروطش تبعیت کنم؟ من از طبع خودم تبعیت. حالا انشاءالله تو بحث علاقات مجاز هم میگیم این رو، که علاقات مجاز به چه شکل هم. در مرحله بعد آقای مظفر پس چی میخوای بگی؟ این سیستم آخونده، این مکانیسم آخوند در معانی و حروفه، ولی میخواییم ببینیم این شرط، این باید، این کجا قرار میگیره؟ میگه که این نکته ای که آقای آخوند میگه این الاستعمال لو اراد معنا العالی لستعمل المن و فلان، آقای مظفر میگه این غایت وضعه. خوب دقت کنید، این جایگاهش غایت وضعه، نه موضوع الله رو عوض میکنه، نه موضوع الله رو عوض میکنه که بگیم دو تا موضوع الله داریم، نه یه موضوع الله بیشتر نداره، نه شرط رو عوض میکنه، شرط واضح هم نیست، این غایت وضعه. پس این سیستم آخوند غایت وضعه. خب غایت وضع یعنی چی؟ آخوند جواب آقای مظفر میگه وضع یک فعل اختیاری انسان. ما در فلسفه خوندیم که افعال اختیاری انسان باید غایتی داشته باشن، هر فعل اختیاری یک غایتی میخواد، غایت مزیق فعل انسانه. مثلا شما ممکنه فعلتون متعلق فعلتون حتی یکسان باشه، ولی دو غایت داشته باشه. یک نجاریه، ها خوب دقت کن، یک نجاریه دو تا صندلی میسازه، عین هم، شبیه هم، ولی یکی رو، این صندلی رو میده به، نیتش اینه که یه صندلی رو ساخته برای مثلا استراحت همسایش، یه صندلی رو ساخته برای فروش، یه صندلی رو ساخته برای خونه خودش، غایتش اینه، یه صندلی رو ساخته برای فروش کرد درآمدزایی. سوال از شما داریم، آیا متعلق فعل عوض میشه؟ هر دو صندلی. پس این نقش غایت کجاست؟ این نقش غایت فعل و مزیق میکنه، نه متعلق فعل. خوب دقت کنید، فعل و مزیق میکنه، یعنی این آقا وقتی ابتدا به فعل کرد، فعلی که اراده دارد و قصد دارد و ها درست یانه و دست به کار میشه، این فاعلیت، دقت، فاعلیت. ببینید ما یه علت فاعلی داریم، یه علت سوری داریم، یه علت مادی داریم، یه علت غایی. علت غایی فاعلیت رو چکار میکنه؟ مزیر میکنه. ولی علت مادی و علت سوری هیچ تغییری نمیکنه، سر جاشونن، هر دو صندلی هم. الان اینجا واضع هم همین شکله، واضع وضع میشه فعل الواضع، عملیات وضع، درست یا نه؟ متعلق وضع چیه؟ ایجاد یک موضوع الله. در اینجا آیا یک غایتی هم داره؟ یه بار وضع میکنه، یعنی یک موضوع من رو، ابتدائیت رو به عنوان موضوع الله من قرار میده، تارتن ابتدائیت رو موضوع الله ابتدا اسم قرار میده، در یکی غایت واضح اینه که این رو استعمال کنه کجا؟ آلتن للغیر. یه جا غایتش و هدفش، غایت یعنی هدف، هدفش اینه که استعمال کنه کجا؟ مستقلن. حالا این دوتا با هم یک تفاوتی میکنه. آیا این غایت هر دو فرق میکنه؟ دو تا وضع داریم، دو تا فعل داریم، غایت یکی با غایت دیگری فرق میکنه. آیا تفاوت غایت موضوع له را عوض میکنه؟ نه، موضوع له متعلق فعل عوض. پس چی را عوض میکنه؟ اصل الفعل رو، یعنی اصل اون ایجاد اون فاعلیتی که میخواد انجام بده، ابتدا کنه به اون فاعلیت، شروع کنه به اون فاعلیت، که تعبیر میکنن ازش به علقه وضعیه در وضع. میگن فعل، یعنی اون فعلی که آقا انجام داده. خوب دقت کنید، فعلی که آقا انجام داده واضح، فعلش چیه؟ میگن ایجاد علقه وضعیه. بعد میگن این علقه وضعیه متعلقش چیه؟ میگن موضوع لهه. یه سمتش موضوع لهه، یه سمتش لفظه. الان این آقای واضح یک قصدی و یه غایتی هم داره. این غایت آیا موضوع له رو عوض میکنه؟ یعنی متعلق فعل رو میگیم نه، میگیم خود فعل رو عوض میکنه، یعنی وضع رو عوض میکنه. پس در واقع این که ما میگیم حین الاستعمال این کارو بکن، حین الاستعمال اون کارو بکن، این جایگاهش چی شد؟ شرط الواضعه. میگیم نه، شرط الواضعه رو ما قبول نداریم. پس این چیه؟ میگیم این غایت الوضعه. میگیم غایت الوضع چی کار میکنه؟ میگیم غایت الوضع تغییر میکنه علقه وضعیه رو فقط، نه موضوع له، نه موضوع له و نه لفظ. یعنی نه معنا رو عوض میکنه، نه لفظ رو عوض میکنه. اون ایجاد رو، اون جعل و تخصیص رو، اون ایجاد رابطه میشن دو نوع رابطه. یعنی رابطه ای که بین این موضوع له با این لفظ درست کردیم، با رابطه ای که بین اون موضوع اون لفظ با اون لفظ درست کردیم. خود رابطه مقید به دو قیده، مقید به غایته. غایت یکی آلتن للغیره، غایت دیگری مستقلن حین الاستعمال. این مکانیسم آخوند در کیفیت وضع معنای حرفیه، که اولا معنای حرفی با معنای اسمی موضوع اون لهاشون تفاوتی نداره. آخون میگه فقط فرق الفاظ و معانی در موضوع له نیست ها. دقت کنید؟ بله. آقا انسان با شجر فرقشون در چیه؟ فرق انسان و شجر در چیه حاج آقا؟ در موضوع له دیگه، دو معناست. ببین انسان و شجر فرقشون در موضوع له. موضوع له یعنی چی؟ یعنی معنا. موضوع له یعنی چی؟ خب فرق انسان و شجر در معناشونه دیگه، یعنی در موضوع لهشونه. لذا میشن دو فرد متباین، دو تا لفظ متباین که ربطی به هم نداره. قطعاً الفاظ هم با هم فرق میکنن. این ش و جیم و را اون انسان، این هم واضحه. پس الفاظ فرق میکنن، موضوع لها هم فرق میکنن. یه جایی آخوند داره یه چیز جدیدی به ما میگه. میگه یه جاهایی داریم الفاظ فرق میکنن، قبول، چون اگر یه جای الفاظ فرق نکنن، موضوع لها فرق کنن، این میشه چی؟ الفاظ فرق نکنن، موضوع له اشتراک لفظیه. اشتراک لفظی چیه؟ الفاظ فرق میکنن، موضوع لها فرق نمیکنن، این اشتراک لفظیه. یه جا داریم الفاظ فرق نمیکنن، یکی هم دیگه، مثل کلمه مثلا اثر، درست یا نه؟ حالا منظورم این که یه کلمه مثلا عین، کلمه عین، عین یه لفظه ولی 70 تا معنا داره، اشکال نداره، این میشه اشتراک لفظی. یه جا معانی یکسانن، یعنی موضوع لها یکیان، الفاظ با هم فرق میکنن، این چیه؟ ترادف. این مثل انسان و بشر، درسته یا نه؟ یک جا هم الفاظ فرق میکنن هم معانی، مثل اکثر لغات، انسان و شجر، انسان و حجر، اینم یک نوع رابطه. یک جا الفاظ فرق میکنن ولی معانی یکی هم، موضوع لها یکی هم، ولی ترادف هم نیستن، چون یه فرق دیگه. چه فرقی با هم میکنن؟ میگیم علقه وضعیشون غایت الوضعشون با هم. پس من اگر بخوام در واقع طبق سیستم آخوند برم جلو، خوب دقت کنید، اگر بخوام طبق سیستم آخوند برم جلو، روابط الفاظ و موضوع لها رو در واقع اینجوری باید بررسی کنم. بگم من یه الفاظ دارم، یه موضوع له دارم که همون چیه؟ معناست. یه غایت الوضع دارم. یه جدول اینجوری باید درست کنید تو سیستم آخوند. دقت کردید؟ بعد آخوند میگه مثلا اشتراک لفظی. در اشتراک لفظی الفاظ یکیه، موضوع له فرق میکنه، غایت الوضع هم یکیه. غایت الوضع چون غایت الوضع چیه؟ هر دو به عنوان معنای اسمی میخونه. یعنی غایت الوضع یعنی چی؟ یعنی انتقال معنای اسمی یا انتقال معنای حرفی. اون مرادی که میخوام منتقل کنم میشه غایت الوضع. چون ما چرا بحث میکنیم؟ برای انتقال مرادات متکلم، برای تفهیم تفهم. ها؟ نه نه، تو اشتراک لفظی فعلا. بریم بعدی. بعدی ترادفه. ترادف. ترادف الفاظ مختلفن. موضوع له یکیه، غایت الوضع یکیه. مثل انسان و بشر. هر دو غایت الوضعشون انتقال معنای اسمیه. اشتراک لفظی مثال؟ انتقال معنای اسمی. انتقال معنای اسمی. من میخوام معنای اسمی رو انتقال بدم در هر دوشون. یعنی یک چیز رو میخوام انتقال بدم. دیگه چی داریم اینجا؟ تباین. تباین هم الفاظ مختلفن، هم موضوع لا مختلفن، ولی غایت الوضع یکیه. یعنی بازم انتقال معانی اسمی. ولی در بحث حرف و اسم درستی یا نه؟ میخوام بگم الفاظ دوتا، چون یه لفظ منه یه لفظ ابتداه، موضوع له یکیه، ولی غایت الوضع دوتا. این سیستم آخونده. پس آخوند میگه شما فقط فرق دو لفظ رو در موضوع له و لفظ نگیرید. بعد بگیم آقا غایت الوضع کجای عملیات وضعه؟ ببینید این یه طرف عملیات بعد. قبول دارید؟ اینم طرف دومشه. درسته یا نه؟ این غایت الوضع کجا؟ میگیم غایت الوضع در واقع تقیید میکنه علقه وضعیه رو. علقه وضعیه یعنی چی؟ یعنی ایجاد رابطه همون بین لفظ و معنا. یا بگو که این همش همون وضعه، وضعی که فعل واضعه. این وضع معنای فعل واضعه، نه معنای اقسام وضع. حواستون باشه. دقت کردید؟ پس میگه شما تا الان ذهن مبارکتون همه اینه که ما چی داریم؟ ها؟ دو طرف داریم. یه لفظ داریم یا موضوع له. لفظ رو نگه داشتیم اون بر، موضوع له هم که عملیات معنا دیدید دیگه. یه معنای متصور داریم، یه معنای موضوع له داریم. هر چهار تا. آخون میگه نه، یه چیز سومی هم داری به نام غایت الوضع که تقیید میکنه علقه بین این دوتا. یعنی علقه وضعیه بین من با معنای ابتداییت فرق میکنه با علقه وضعیه بین ابتدا با معنای و الا موضوع له یکیه، هیچ فرقی نمیکنه. وضع هر دو هم میشه عام عام. وضع هر دو میشه عام. این نظریه آخوند از نگاه جناب آقای مظفر. خب بخونیم. بله، تقیید میکنه علقه وضعیه رو. علقه وضعیه چیه؟ همون فعل منه که ایجاد رابطه میکنم بین لفظ و معنا. یادتونه گفتیم وضع یه نوع حکمه؟ آقا اینا یادتونه گفتیم چی؟ وضع چیه؟ حکمه. عبارت چه بخون حاج آقا؟ حاج آقا شما عبارت رو بخون. بعد حکمه بخون برام رو کتابه. بخون شما. بله بله. بعد حکمه. خب اونجا من دیگه براتون اینجا دارم اونو توضیح میدم. یعنی چی بعد حکمه؟ آقای مظفرم قبول داره اینا را. بعد یعنی چی؟ یعنی بین لفظ و معنا میخوام رابطه ایجاد کنم. درسته یا نه؟ رابطه تخصیص جهر. این رابطه بعد چون یک فعله نیاز به فاعل داره، لذا ایشون مطرح کرد من الواضع، من الواضع. این بعد یه فعل اختیاریه، نیاز به واضع داره، نیاز به فاعل داره. چون فعل اختیاریه خود به خود غایت هم میخواد، چون ما فعل بدون غایت نداریم، میشه غایت الوضع. وضع یعنی چی؟ یعنی ایجاد علقه وضعیه، ایجاد ارتباط ما بین اللفظ و المعنا. حالا این ایجاد ارتباط یا بعد تعیینیه یا تعیونیه، اشکال نداره. داریم زمین چینی میکنیم و اشکالات اول رو از مزفر ببینیم شاید دور بکنیم ها. خوب دقت کنید، سیریه. از جلسه سه جلسه پیش سیر شروع شد تا انشالله اول سیه هم ادامه داره ها. تا اول حقیقت شرعی و مشتق و اینا تا اول. یعنی ما اونجا خود 10 تا بحث داریم در رابطه با لفظ و معنا. باید ذهنتون این مفاهیم رو بگیره. امروز ما یاد گرفتیم که علقه وضعیه جاش کجاست و این علقه وضعیه میشه متعلق، اون میشه فعل انسان. خود طرفین علقه وضعیه چیه؟ لفظ و معنا، که میشه لفظ و موضوع اون لفظ. این طرفه. الان غایت الوضع چی رو تعقیب میکنه؟ موضوع اون لفظ رو تعقیب میکنه؟ میگیم نه، علقه رو تعقیب میکنه. آقا علقه مگه وجود داره؟ بله، خوندیم توی منطق قضیه چند جزئه؟ قضیه چند جزئه؟ بم صحبت نکنید من دیگه ترجمه میکنم میرم ها، باید صحبت بشه. چی؟ موضوع و محمول و نسبت. الان بعضی گفتن 4، الان فعلا این قدر متیقن شد. خب موضوع رو میفهمم یعنی چی، محمولم میفهمم، نسبت چیه؟ میگه با عدل کار نسبت هست. در بعض هم بعض نه حکم نفس، حکم نفس یعنی ایجاد کردن یک قضیه. میگیم جعل تو هذا اللفظ لهذا المعنى، هذا اللفظ موضوع، هذا المعنى محمول، یا بالعكس. الان ولی این علقه وضعیه بین این دوتا مهمه. علقه وضعیه میشه فعل انسان. این فعل انسان متعلقش دو طرفه. یعنی چطور نجار میاد چوبا رو به هم میچسبونه؟ ها درست یانه؟ چوبای ما، مواد ما در عملیات وضع یه معناست، یه لفظه. ولی اصل کار درست کردن این علقه وضعیه. علقه وضعیه چی تغییرش میکنه؟ غایت، که میشه غایت، میشه غایت الوضع. و این سیستم تو هر فعل انسانه. چرا این سیستم رو تو وضع پیاده کردیم؟ چون وضع هم یکی از افعال انسانه. دقیق فرمودید؟ خب بخونیم الان. آره. کلن غایت انتقال معانیه دیگه. انتقال معانی. ولی ما اینجا میگیم معانی چه معنایی؟ یا اسمی یا حرفی. و قبل اثبات ذاله بله. وقوع الواضع العام والموضوع له الخاص و تحقیق المعنى الحرفی. اما وقوع القسم الثالث فقد قلنا ان مثاله وضع الحروف وما يلحق بها من اسماء الاشاره والضمائر والموصولات والاستفهام ونحوها. میفرماید که قسم ثالث گفتیم مثال معروفش حروفه و ملحقات حروف، با اینکه اشاره و ضمیر و موصول اسمن ولی ملحق به حرفن. چرا؟ بعد میگیم ان شاء الله. وقبل اثبات ذلك لابد من تحقيق معنى الحرف وما يمتاز به عن الاسم. و قبل از اینکه ما رسیدگی کنیم به اینکه وضع حروف به چه شکله، ببینیم معنای حرف رو تحقیق بکنیم و از معنای اسم جداش بکنیم، قبل از اینکه این کارو بکنیم ها، که بگیم دو معنا داریم، معنای حرفی و معنای اسمی، بریم سراغ اقوال فنقول. اول ببینیم اقوال در وضع حروف چند تا. الاقوال فی وضع الحروف و ما یلحق بها من الاسماء ثلاثه. سه قول داریم. قول اول منصوب به آخون. یک، ان الموضوع له فی الحروف هو بعینه الموضوع له فی الاسماء المصانفه لها فی المعنى. موضوع له حروف با موضوع له اسماء یکیه، هیچ فرقی نمیکنه. با کدوم موضوع له اسم یکیه؟ اونی که در معنا سنخیت دارن، المصانقه لها فی المعنا. یعنی من با کدوم معنای اسمی مصانقت داره؟ ابتدا. فی
فمعنى من الابتدائية هو عين معنى كلمة الابتداء بلا فرق. موضوع له من و ابتداء یکیه. هیچ فرقی نمی کنه. و کذا معنا علا معنا کلمة الاستعلاء. علا با استعلاء یکیه. و معنا فی معنا کلمة ظرفیه. و ها کذا. این ادعای آخوند. آقا پس فرقشون چیه؟ اینجا یه سؤال مقدر. پس اینا مترادفن؟ میگه نه مترادف نیستن. انما الفرق فی جهت اخرى. فرق در موضوع له نیست. پس در چیه؟ در جهت اخرى. وهي أن الحرف وضع لأجل أن يستعمل في معناه إذا لوحظ ذلك المعنى حالة وآلة لغيره. حرف وضع شده ببین دقیقه ها زده به وضع زده به چی؟ به وضع. حرف وضع شده لأجله. این لأجله یعنی غاية الوضع. وضع حرف وضع شده برای غایی غایت که وقتی استعمال شد حین الاستعمال متکلم چی اراده کنه؟ معنای آلتن للغیر. ای اذا لوحظ المعنا غیر مستقل فی نفسه. یعنی وقتی معنا به شکل غیر مستقل توسط کی لوحظه؟ این لوحظه فاعلش کیه؟ اگر معلوم بخونیمش متکلم مستعمل. ببین اذا لوحظ حین الاستعمال. والاسم وضع اسم هم وضع شده لعجله اینه غایت الوضع. برای چی وضع شده؟ غایت الوضع چیه؟ ایستعمل فی معناه اذا لوحظ مستقلا فی نفسه. اسم وضع شده برای اینکه استعمال بشه برای معنای خودش ولی به شرطی که متکلم چی رو اراده کنه؟ معنای اسمی رو نه معنای. پس آقا متکلم حین الاستعمال میتونه دو نوع اراده داشته باشه، یا اراده حرفی یا اراده اسمی، یا اراده مستقل یا اراده غیر مستقل و عالی. مثال مفهوم الابتدا معنا واحد وضع له لفظات. خوب دقت کنید، معنای ابتدا چند لفظ براش بعد شده؟ دو تا لفظ. یعنی موضوع له یکیه، اختلاف فقط در لفظ. احدهما لفظ الابتداء والثاني كلمته من. لكن الاول، فرق این دو تا چیه؟ میفرماید فرقشون وضع له لاجل ان يستعمل فيه، ولی اولی یعنی ابتداء وضع شده له یعنی للمعنى الابتدائيات، ابتداء برای ابتدائيات وضع شده لاجل یعنی غايه الوضع، لاجل برای اینکه استعمال بشود فيه یعنی فی المعنا یعنی فی الابتدائیت، که عندما یلاحظه المستعمل مستقلا فی نفسه. وقتی که مستعمل متکلم اراده بکنه استقلالی استعمال کنه، معنای استقلالی رو اراده کنه. کما اذا قیل، مثل اینکه اینجور جمله درست کنه متکلم، ابتداء السیر کان سریعا. آیا ما میتونیم اینجا ابتدا السیر به جا ابتدا کلمه من بکار ببریم؟ بگیم من السیر؟ نه معنا نداره. ما اینجا چرا؟ چون اینجا متکلم اراده کرده معنای و ثانی. ثانی یعنی معنای حرفی. من وضع شده لهو یعنی للابتدائیت، لعجل یعنی غایت الوضع، ایو استعمل فیه یعنی فی الابتدائیت، من استعمال بشود در ابتدائیت، عندما يلاحظه المستعمل غير مستقل في نفسه. وقتی که مستعمل و متکلم اراده بکنه چی؟ غیر مستقل رو. كما اذا قيل صرت من النجف. ان شاء الله صرت من النجف. خب دیگه قبلش باید نجف بوده باشیم دیگه که بخواد برگرد. خب این من نمیتونه بگیم صرت ابتداء النجف. فتحصل ان الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم. خلاصه تحصل يعني خلاصه فرق بين معنای حرفی معنای اسمی در نظر آخوند چیه؟ ان الاول يلاحظه المستعمل حين الاستعمال آله لغيره وغير مستقل في نفسه. آقا معنای حرفی وقتیه که مستعمل اراده بکنه چی رو؟ حین الاستعمال. والثاني يعني اسم ابتداء يلاحظه حين الاستعمال مستقلا، مع ان المعنى في كليهما واحد، ان المعنى يعني چی موضوع له، موضوع له هر دو یکیه. والفرق بين وضعيهما، فرق بين چیه؟ بين وضع، يعني الغي وضعيه در چی؟ انما هو في الغايه فقط. همین فرقشون در غايه، غايه هم توضیح دادیم، وضع فعل فاعله، فعل انسان مختاره، فعل شخص مختاره یا جمع مختار، حالا ممکنه شخص واحد نباشه، این فعل غایت داره، غایت مضیق فعله که فعل وضعه، وضع میشه علقه وضعیه، وضعه به معنای حقیقت الوضع ها. و لازم هذا القول، پس لازمه این قول چیه؟ ان الوضع والموضوع له في الحروف عامان، پس حرف دیگه قسم ثالثه یا قسم ثانیه؟ اسم ثانیه. و هذا القول منسوب الى الشيخ الرضي نجم الائمه واختاره المحقق صاحب الكفايه. بعد غايه مال وضعه، غايه وضعه، غايه وضع، ولی من کی باید رعایتش کنم؟ کی؟ خب بیاریم دیگه، نه بس فعل انسانه، نه نه میدونم، نه 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 ببین، شما قبول دارید بعد فعل انسانه، فعل اختیاری انسانه، مضیق فعل فاعله که وضعه، یعنی همون علقه وضعیه. خب اینجا هم کار حقیقی، نه نه نه، خود اعتبار فعل انسانه یا نه، خود اعتبار کردن معتبر، ببین نه دقیقه، نه نه ببین، ببین دقیقش هم بکنی با اون مبنا، معتبر داریم و اعتبار، معتبر میشه متعلق فعل ها؟ خب اونا آیا تغییری میکنن؟ نه، غایت تذیق میکنه چی رو؟ خب الان من یه نکته بهتون بگم، آقا اون سیستم خب واضح شد دیگه، همه اینا سوال آقای تاجگردون، درست میگم دیگه فامیل شریف، سوال ایشون اینجوری باید ما جواب بدیم، ایشون میخواد بره بگه آقا خب اگر ما لحاظ کنیم بحثای حقیقت و اعتبار رو ها، اینجا بحث روال معمولی اصول فقه، ولی اگر بخوایم لحاظ کنیم فضای حقیقت و اعتبار رو که انشالله ما اشاراتشو میگیم بهتون به یواش یواش ها، که اونه که به قول شهید مطهری اگر فضای حقیقت اعتبار رعایت بشه علم اصول متحول میشه، در هفتش جا تو کتاباش گفته شهید مطهری، درست یا نه؟ و ما یادش بخیر خدمت یکی از شاگردان امام یه جلسه بود، بعد بحثی شد گفت یادش بخیر حضرت امام روزانه تو درس خارج اصولش میگفت خلط حقیقت و اعتبار، جدا کردن حقیقت از اعتبار، که انشالله این تاریخچه‌ای داره که متأسفانه مباحث فلسفی از یه تاریخی وارد علم اصول شد، در معاصر دوره معاصر اوج گرفت، یعنی کلی مباحث فلسفی رو آوردن تو اصول، ولی الحمدلله از دوره‌ای در قم و ریشه‌هاش البته در احلام هم بوده، یواشهاش بعد عقلایی و عرفی اصول زیاد شد و آقایون سعی کردن که مباحث فلسفی و عقلی تکوینی رو از اصول جدا کنن و اصول که یه علم اعتباریه با قواعدش پیش ببرن. حالا اگه یه جمله فقط بهتون میگم، تو بحث ما اگر بخوایم بریم سراغ بحث حقیقت و اعتبار، غایت الوضع میشه غایت فعل، غایت معتبر ما، چون معتبر بدون غایت لغوه، تنها محذور هم در اعتباریات چیه؟ لغویته، تو اون فضا درستش میکنیم انشاءالله. بریم سراغ قول دوم. بله معنای غیر مستقل طبق آیه نظر آیه مظفر کجا؟ تو عملیات بعد یا تو خارج و بحثای تکوین و فلسفه؟ معنای چی؟ داریم دیگه، تو موضوع الله تو موضوع الله نداریم دیگه، نه نداریم تو موضوع الله نداریم، نه تو عالم خارج، جدا کنید ها، عالم خارج نه، تو موضوع له معنای غیر مستقل نداری، موضوع له همه معانی مستقل نه. دیگه قسم سوم نداری، قسم سوم و چهارم نداری، دو قسم شد و در نظر آخون یک و دو. نظریه دوم آسونه، وقتمون هم دیگه داره تموم شد، بخونیم این دو این نظریه دوم. نظریه دوم میگه آقا حروف مثل نشانه های اعرابی هست. چطور میگیم ذم نشانه فاعل رفع؟ چطور میگیم جر نشانه مضاف الیه؟ حرف هم نشانه معنای حرفیه، هیچ بحثی هم نمیخواد. بخونیم ان الحروف لم توضع لمعان اصلا، اصلا حروف موضوع له ندارن، بل حالها حال و علامات الاعراب فی افاده کیفی خاصه فی لفظ آخر، بلکه مثل علامات اعرابن. آیا علامات اعراب موضوع له دارن؟ نه، یه قرارداد برای رسیدن به یک نشانن. فکما ان علامت الرفع فی قولهم حدثنا زرارتو تدل على ان زرار فاعل الحديث، همان گونه که علامت رفع به ما میگه اینجا زرار فاعله، كذلك من في المثال المتقدم تدل على ان النجف مبتدا منها والسير مبتدا به. کلمه من در سرت من النجف درستی آنه، سرت من النجف من چه کار میکنه؟ مثل ذمه میخواد بگه که ابتدا سیر من از کجاست؟ از نجفه. اینم یک نظریه که این نظریه رو ما قبول نداریم. و اما نظریه خودمون سه، ان الحروف موضوعه لمعان مباینه فی حقیقتها و سلخها للمعان الاسمیه. نه، حروف بعد شدن برای یک معانی که این معانی با معانی اسمیه هم مباینن، مباینه فی حقیقتها و سلخها للمعان الاسمیه، هم سلخشون فرق میکنه هم حقیقتشون. فان المعانی الاسمیه فی حد ذاتها معان مستقله فی انفسها، همان گونه که معانی اسمیه معانی مستقلیه، معانی الحروف لا استقلال لها بل هی متقومه به غیرها، معانی حرفی استقلال ندارن بلکه مندکن در غیر خودشون. و این نظریه مشهوره، همان گونه که موضوع لهای ما داریم برای اسم، یک موضوع لهای داریم برای حرف. و صحیح هذا القول الصالح، و الان این قول ثالث رو اگه بخوام توضیح بدیم یحتاج الى توضیح و بیان برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله. بعد این فعل انسان